أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. حلول ماه رجب رو خدمت همه شما برادران بزرگوار تبریک عرض میکنیم با ایام بسیار با فضیلت و شرافتی که این ماه دارد. پیامبر گرامی اسلام فرمود ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه منه و رمضان ماه امت من، و این سه ماه پشت سر هم دارای فضیلت بالایی شرافت زیادی دارد. در این ماه نقل شده که فرمود ماه استغفار است. پیامبر گرامی اسلام فرمود ماه استغفار امت من، در این ماه زیاد استغفار کنند. شما برادران مطالعه کنید در مفاتیح اعمال این ماه و ماهای بعد رو، و حیف که این ماه بگذرد و ما از فضائل و برکات این ماه بهره‌مند نباشیم. از طرفی شهادت امام هادی امام علی نقی علیه السلام است. من این شهادت و مصیبت اون حضرت را خدمت شما برادران سروران مکرم تسلیت عرض می کنم. حالا گرچه گفتند در نجف برای آقای برای حضرت آیت الله عظما آقای صافی برای آقای سیستانی ثابت نشده و ایشون اعلام نکردن، ولی حالا بالاخره علی حال معروف این هست که روز سوم این ماه ماه رجب شهادت اون حضرت است. ما این روز رو به روز شهادت حساب میکنیم، تعطیل اعلام میکنیم و ان شاء الله مجالسی مراسمی گرفته می شد. شما هم در اون مجالس شرکت می فرمایید انشاءالله. لذا مناسب هست که درباره فضائل اون حضرت و این که اون حضرت را ما الگو برای خودمون قرار بدیم مناسب است. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب انوار البهیه درباره امام هادی و فضائل اون حضرت مطالبی نقل میکند، از جمله این جهت که این مناسب است این مطلب رو شرح حال اون حضرت عمل اون حضرت رو مطرح کنیم، هم عنایت و بزرگواری اون حضرت محبتشون نسبت به شیعیانشون رو میرساند، و هم اینکه چه عنایت بالایی نسبت به شیعیانشون داشتن که ما میتونیم از این عنایت اون حضرت نسبت به خودمون بهره برداری کنیم. شون نقل میکند که امام هادی علیه السلام در سامرا بودند. چند روزی به یکی از روستاهای سامرا قرار گذاشتند، تشریف بردند. در اون روستا یه شخصی فهمیده بود امام به اون روستا تشریف میبرند، خیلی این طرف اون طرف تفحص میکرد که امام کجا هستند، شرفیاب بشه محضر امام هادی علیه السلام. بالاخره موفق شد و خدمت اون حضرت رسید. حضرت به او فرمودن کار چیه؟ نیاز حاجت چیست که دنبال پیدا کردن من بودی و اینکه به من برسی؟ عرض کرد ابن رسول الله مردی هستم که مدیون هستم، دین سختی بالایی به دوش من افتاده است به جوری که به هیچ وجه استراحت و راحتی ندارم و مرا اون قرض و اون دین تحت تأثیر خودش قرار داده و شب و روز من در فکر اون دین هست که چجور ادا کنم. گفت خیلی فکر کردم، به نظرم رسید، خدمت امام عرض میکرد، به نظرم رسید بهترین کسی که میتوانم مشکلم رو براش بگم و درخواست کمک کنم شما هستید، لذا خدمت شما رسیدم، به من کمک کنید بتونم اون قرض و اون دین رو از گردن خودم بردارم. امام هادی سلام الله علیه و رضوان الله علیه، ایشون یک کاغذی گرفتند با یک قلم و رو اون کاغذ نوشتند که این آقا، اسمشو خواستن، اسم او رو نوشتن که این آقا این مقدار پول، یه مبلغ سنگینی رو نوشتن این آقا این مقدار، حالا تو رواجم ندارد مبلغ چقدر، ولی میگه مبلغ بالایی. امام در کاغذ نوشتن که این آقا این مبلغ به عهده من دارد، از من طلب کاره و من دنبال هستم که در یک فرصت مناسب این دین رو به او برگردانم. در نامه خودشون رو مدیون قلمداد کردند، نوشتن این آقا این مبلغ از من طلب کار. بعدم به او فرمودن که این نامه رو بگیر و من یه حاجتی از تو درخواست میکنم و قسم دادن الله الله که اینی که ازت میخوام این حاجت من رو عملی کن و مخالفت درش نکن. قسم خورد که من مخالفت نمی کنم. فرمودن من برمیگردم از این روستان به سامر را یک روز که من در بین جمعی از اهالی سامر را هستم، تو بیا این نامه رو اونجا بخون، قرائت کن و اظهار طلب بگو من اینقدر طلبکارم از امام و خواستار این هستم که این طلب رو فوری به من بدن، حتی به سفارش کردن امام که با تندی از من بخواه، خیلی ملاحظه احترام نکن، نامه رو بخون که تو از من طلب داری و با تندی هم بگو، مثلا حالا من میگم چرا دین رو ندادی، چرا تأخیر افتاده، چرا طول کشیده، مثلا با این تعبیرات. و قسمش دادن که این کار را انجام بده. او هم قسم خورد که انجام میدم. امام برگشتن از اون روستا به سامرا، یه روز در یه جلسه مهمی که رجال عرض کنم که سامرا همه بودن دور امام نشسته بودن، اون شخص اومد و نامه رو تو جمع قرائت کرد. نامه به خط مبارک خود امام نوشتن این شخص این قدر طلب از من دارد، این مبلغ سنگی تو روایتش نداره چه مقدار، ولی همین قدر دارد که یه مبلغ بالایی بود. امام نوشته بودن این از من طلبکار هست و در فرصت مناسب به او پرداخت میکنم. این نامه رو اونجا خوند در جمعی که دور امام نشسته بودن و همجور که امام بهش فرمودن مطالبه کن با عبارات تند. اینم مثلا آقا چرا این طلب رو ندادید، زمانش رسیده یا تأخیر افتاده، و من دیگه تأخیر نمی کنم، مهلت نمیدم، هر چه زودتر این دین رو به من بپردازید. امام نامه رو گرفتن، فرمودن که خب حالا عصر یا شبه، فرمودن فردا صبح بیا انشاءالله طلب تو بهت میدم. این شخص فردا صبح اول وقت اومد خدمت امام و مطالبه طلبشو کرد. تو اون جلسه که این مطلب صحبت شد که معلوم شد امام بدهکارند و مبلغ سنگینی یک کسی از امام طلب داره و تأخیر افتاده، امامم فرمودن فردا بیا تا بتونم طلب رو ادا کنم. خبر رسید به متوکل عباسی خلیفه وقت، 30,000 درهم متوکل برای امام فرستاد. پولها رو گذاشتم، حضرت دست به اون پول نگذاشت تا اون طلبکار بیاد. طلبکار اومد، امام فرمودن این پولهای تو بردار برو. دید 30,000 درهمه، گفت طلب من اینقدر نبود. حضرت فرمودن مازادشم عرض کنم که طلبت و دینت و ادا کن، مازادش هم مال خودت صرف زندگی و عرض کنم که عاشه خودت و زن و بچت بکن، زیاد اومد در راه خدا انفاق. این شخص پول رو گرفت، از این پولها رو از امام گرفت و دعا کرد الله یا اعلم حیث یجعل رسالته. امام رو دعا کرد و پول رو برداشت رفت. این یه قضیه است که از عمل کرده امام کاظم نقل شده. امام برای خاطر اینکه قرض این شخص ادا بشه نامه نوشتن، خودشون رو بدهکار عرض کنم که قلم داد کردن که شخصی از من طلبکاره و به این وسیله متوکل عباسی پول فرستاد، 30,000 درهم دادن به این شخص، اونم پولو برداشت و رفت. مرحوم محقق قمی این قضیه رو که از فضائل امام و عنایت ویژه امام هادی نسبت به شیعیانشون که برای خاطر اینکه دین او ادا بشه یه همچه نامه نمیشتند و خودشون رو مدیون رو تا این پول جمع بشه و دادن به او که دینش ادا بشه. من اون محدث قمی میگه نظیر این در سابق در امتهای قبل بوده و او این که معروف هم هست، نقل شده در کتابهای معتبر که پیامبر گرامی اسلام فرمودند در جمع اصحاب آیا برای شما قضیه از خضر پیغمبر نقل نکنم؟ همه اصرار کردن یا رسول الله بفرمایید بشنویم استفاده کنیم. فرمودن خضر نبی در یک بازاری از بازارهای بنی اسرائیل حرکت میکرد، یه شخصی دید حضرت خضر را، آمد خدمت خضر، عرض کرد که من مردی هستم مدلون، قرضدار و وضع مالی هم ندارم، وضع مالیم خوب نیست که دین را ادا کنم، شما تصدق علی علی وجه الله، در راه خدای کمکی به من بکنید، علی خداوند بارک الله فیک، برکت بده به شما، به حضرت خضر و علی وجه الله تصدق علی. حضرت خضر گفت که انی آمنت بالله، اسم خدا رو بردی، علی وجه الله گفتی، من ایمان به خدا دارم، اما چیزی که به تو بدم من ندارم، پولی که الان بتونم به تو کمک کنم که گرفتاری تو برطرف بشه ندارم. حالا در مقابل چون علی وجه الله گفتی، علی برکت الله گفتی، من نمیتونم تو رو محروم برگردونم، بیا من رو ببر بازار به غلامی بفروش. خضر پیغمبر به اون شخص فرمود من رو ببر به عنوانی که من غلام تو هستم، عبد تو هستم، ببر در بازار بفروش، پولشو بگیر، برو قرضتو ادا کن. اونم این کارو کرد، خضر پیغمبر رو به عنوان اینکه غلام منه، عبد منه، برد تو بازار، با یه قیمتی خضر پیغمبر رو فروخت، پولشو گرفت، برد برای استفاده خودش. حضرت خضر شد غلام یه شخص، عبد یه شخص. چند روز گذشت، کاری از حضرت خضر نخواست که بگه آقا شما عبد منی، برو فلان کارو انجام بده، فلان کارو بکن. حضرت خضر به او فرمودن من عبد تو هستم، تو مرا خریدی، لابد برای اینکه یه کاری به من ارجاع کنی، پس کاری این دو سه روز به من ارجاع ندادی. گفت که من خجالت کشیدم، حقیقتش انت شیخ کبیر، به حضرت خضر گفت پیداز شما یک مرد بزرگواری، پیرمردی با شرافت و با فضیلتی، من روم نشد به شما امری، کاری ارجاع بدم، از شما بخوام، انت شیخ کبیر، بزرگواری، شرافتمندی، خجالت کشیدم. فرمود نه، کاری داری بگو. گفت یه مقدار سنگی هست که اینها رو من میخواستم جا به جا کنم، از این منزل مثلا ببرم اون منزل، اینش رو شما انجام بده. عرض کنم که قبول کرد حضرت خضر کار رو برای او انجام بدهد. نقل و انتقال این سنگ ها به طور معمول در یک روز زمان میبره، اونم شش نفر. شش نفر باشن بتونن این سنگ هایی که این آقا خواسته بتونن منتقل کنن از اینجا به کجا. به عهده خضر گذاشت، یک ساعتی طول نکشید، خضر پیغمبر این سنگ ها رو منتقل کرد. به اون مالک فرمود من سنگ ها رو جابجا کردم. او تعجب کرد، حداقل شش نفر نیاز داشت که این سنگ ها رو بتونن در یک روز منتقل کنن. یک روز صبح تا شب شش نفر، خضر یک ساعته انجام داده است. تعجب کرد از این کار، سفری براش پیش اومد، خواست برید مسافرت، به حضرت خضر گفت که حالا غلام خودش میدونم، گفت من شما را مرد امینی یافتم، من اهل بیتم و مالم و در اختیار شما میگذارم، این سفر رو میرم و برگردم، یه مقدار عرض کنم خشت و آجر و امثال اینا بود. گفت من خواستم یه ساختمان اینجا درست کنم، در این سفر که من نیستم شما این ساختمان رو انجام بده. اون رفت، حضرت خضر اون ساختمان رو در ظرف یک روز یا کمتر انجام دادن. اون شخص از سفر برگشتید، یک منزل زیبایی ساختمان شده. این جور ساختمان با این تعجیل غیر عادی است. لذا اون شخص اومد پیش حضرت خضر و گفت شما که برای علی برکت الله، علی وجه الله اینقدر احترام قائلی، من شما رو به همون وجه الله قسم میدم که بگید شما کی هستی. به حضرت خضر گفت نباید یه غلام عادی باشی شما، با این اعمالی که انجام میدی، با این عجله، خلاف عادت، خلاف عرف. حضرت خضر جواب قضیه رو فرمودن، فرمودن که من خضر پیغمبر هستم، یه شخصی عرض کنم که علی برکت الله قسم داد و به من گفت تصدق علی، به من صدقه بده. من پولی نداشتم، به او گفتم منو به غلامی ببر بفروش و اونم این کارو کرد. من از این جهت به عنوان یه غلام و عبد حساب شدم، والا در واقع من غلام نبود. اونم وقتی شناخت، حالا پیغمبر فرمودن این داستان رو برای اصحاب که این قضیه برای خضر پیش اومده، عرض کنم که امام مرحوم محدث قمی میگه این عمل امام که نامه نوشتن خودشون رو مدیون معرفی کردن برای اینکه یه پولی به دست بیارن دین این شخص رو ادا کنن، نظیر همون اقدامی است که خضر پیغمبر انجام داد که برای خاطر اینکه دین یک شخصی رو که گفت تصدق علی علی وجه الله دینش رو ادا کنن، خودش رو غلام کرد و غلامی او رو فروختن. و در حقیقت شبیه هست این کاری که امام انجام دادن، شبیه هست به اون کاری که خضر پیغمبر انجام داده. اینو تشبیه میکند محدث قمی. علی حال از کرامات و فضائل امامی که همین، که همینقدر که عنوان علی وجه الله را امام شنیدن، کاری که خضر پیغمبر کرد، خودشو عبد او به غلامی به او فرمود برو بفروش، امام هم انجام دادن. یعنی یک مبلغ سنگینی رو خودشون رو مدیون کردن، نوشتن که این آقا اینقدر از من طلبکاره برای خاطر این که دین اون شخص ادا بشن. علی حال شخصیت بزرگواری امام هادی که حاضر میشد در یک نامه خودشون رو مدیون اون شخص معرفی کنند تا به این وسیله بتونن کمکی از شخصی بگیرن و بتونن دین این شخص رو ادا کنن و این کارو کردن. پیداست یه همچه بزرگواری ایام شهادتش برپا هست، بتونیم ما به وسیله توسل به اون حضرت، حضور در مجلس عزای او، مجلس عزا بپا کنیم یا شرکت کنیم، به این وسیله نظر اون حضرت را به خودمون جلب کنیم و از اون حضرت بخواهیم که یبن رسول الله علی برکت الله علی وجه الله به ما هم کمک کنید. ما در خانه خدا روسیاه و گناهکاریم، خداوند از گناهان ما ببخشد، ما را بیامرزد، حاجات قلبیمون رو، گرفتاریمون برطرف، حاجاتمون روا بشد. این رو از شما امام بزرگوار درخواست میکنیم. امیدوار هستیم که انشاءالله اون حضرت توجه ویژه‌ای به ما و مجلس ما قرار بدهد و رفع گرفتاری ها از همه امت اسلامی بشه و ما گناهانمون آمرزیده بشد و توفیق پیدا کنیم. عرض کنیم آقا ما از شما میخواییم، از در خانه خدا بخواهید خداوند به ما توفیق عنایت کند تو این ماه که ماه استغفار است، بتونیم اونجور که لازم هست و ما نیاز به استغفار داریم توفیقش رو پیدا کنیم، استغفار فراوان در این ماه، و خداوند هم عنایت کند گناهان ما رو بیامرزد که ما انشاءالله از این ماه، ماه رجب بیرون میریم انشاءالله پاک از گناه باشیم. یکی دیگه از اسامی ماه رجب عصب، ماه عصب، فروریزی. می‌فرماد این ماه رو عصب میگن برای اینکه ماهی است که گناهان بندگان فرو ریخته میشد، میرزه از عرض کنم که شانشون. پس ماه عصب در ماهی که ریزش گناهان است، چون ماه استغفار، مردم استغفار میکنن ریزش گناه پیدا میشد. پس هم توفیق پیدا کنیم استغفار کنیم و هم انشاءالله گناهانمون ریخته بشد. این یه مطلبی که راجع به فضائل اون حضرت، که اون حضرت کسی است که برای خاطر اینکه یه کسی اومده طلب میکنه از امام، میگه گشتم این طرف اون طرف به سراغ شما تا فهمیدم شما اینجا هستید، تو این منزل اومدم به سراغ شما برای اینکه کمکی به من بکنید. امام هم نامه بهش می‌نویسن که من، این شخص از من طلبکار به این وسیله که خودشون رو مدیون معرفی میکنن، پول رو میگیرن بدن به این بره دینش رو ادا کنن. قطعا اگر ما هم از اون حضرت بخواهیم، یبن رسول الله اشفع لنا عند الله، در خانه خدا شفیع شو، گناهان ما آمرزیده بشد و ما تو این ماه که ماه عصب، ماه ریزش گناهان است، توفیق استغفار پیدا کنیم و بتونیم انشاءالله کاری بکنیم گناهانمون آمرزیده بشد انشاءالله. خب این رو از روش امام ما یاد بگیریم، الگوی اون حق قرار بدیم اون حضرت را در این کار برای خودمون. امام کاری کرد که یک کسی که گفت علا برکت الله، علا وجه الله، به من کمک کنید، امام نامه نوشتن، خودشون رو مدیون قرار دادن که بتونن پولی تهیه کنن دین اون رو ادا کنن. عرض کنم که ما هم از اون حضرت بخواهیم که از در خانه خدا بخواهد شفیع بشد برای ما و خودمونم این عمل رو انجام بدیم. عرض کرده ما اون بزرگوارون رو الگو قرار بدیم، مثل اونا نمیتونیم ما هم بیام یه همچه شجاعتی به خرج بدیم، نامه بنویسیم ما مدیون فلانی هستیم و قرض بگیریم و پول بگیریم قرض رو ادا کنیم، در این حد نه. ولی خب اگر یک فقیری به ما مراجعه کرد، دست کم او رو محروم نکنیم، تعهد کنیم بیننا و بین الله که فقیر رو هیچگاه از در خانمون یا بهمون مراجعه کرد او رو محروم نکنیم. یه وقت عرض کردم و منزل آیت الله خادمی در اصفهان می‌رفتم، شبها گاهی در منزلشون بس بیتوته می‌کردم، صبحشون می‌مدن از در خانه بیرون که برن برای درسشون، مام در خدمتشون بود. یه فقیری بیرون منزلیشون کنار دیوار هر روز نشسته بود، مرحوم آیت الله خادمی هر روز از خانه که میدن بیرون اول میرفتن به سراغ این پیرمردی که فقیر کنار دیوار نشسته، حالا نمیدونم چقدر، بالاخره یه پولی بهش میدادن. نمیفرمود من دیروز بهش دادم، پری روز بهش دادم، دیگه چرا امرو بدم؟ محروم نمی کردم. این روش بزرگان بوده. پس ما از این عملی که امام انجام دادن، عملی که امام کاظم علیه السلام نامه نوشتن، خودشون رو مدیون قرار دادن تا بتونن یه پولی بگیرن دین این بنده خدا ادا بشه. خب ما این کار رو نمی کنیم یا نمی تونیم، ولی لااقل فقیر رو محروم نکنیم. سعی کنیم اگر یه کسی تو مسیر داریم میریم اومد جلو ما، آقا خدا خیر بدد یه کمکی، بالاخره کم یا زیاد او رو محروم نکنیم. این عمل رو الگو قرار، عمل حضرت رو الگو قرار بدیم برای خودمون و سعی کنیم تا اونجایی که برامون امکان هست، ولو جزئی، لازم نیست یه پول سنگین بالایی باشد، ولو یه پول جزئی است، فقیر رو انشاءالله محروم نکنیم. این رو، این عمل حضرت رو ما امروز سعی کنیم برای خودمون الگو قرار بدیم و مدت عمر تا زنده ایم تعهد کنیم که هیچگاه سائل و محروم نکنیم ولو به یه چیز جزئی باشد. عرض کنم که چه فقیر تو مسیر به شما برخورد کرد، در خانه آمد سوالی کرد، انشاءالله محروم نکنیم. خب این درباره یک فضیلتی از اون حضرت که عنایتش نسبت به شیعیانش تا حدی است که وقتی میفهمد او فقیره به این صورت به او کمک میکنند، و اون وقت اینم باز اضافه کردن که چون این علی وجه الله خواسته بود، فرمودن که نباید کسی که علی وجه الله در راه خدا کمک میخواد او رو محروم کنیم. فرمود کسی که این روایت دنبال همین مطلبه، فرمود کسی که کسی علی وجه الله سوال کرد و او رو محروم کرد، قیامت وارد محشر میشه در حالتی که در صورتش نه پوست هست، نه گوشت هست، نه استخوان. چون علی وجه الله درخواست شد رد کرد، اینجا وجهش اینجور میشد، قیامت صورتش فرمود پوست و گوشت و استخوان و همه چیزش برداشته شده است، با یه همچو قیافه‌ای وارد صحرای محشر میشه. نعوذ بالله. یه وقت ما کسی علی وجه الله بگه برای رضای خدای کمکی به من بکنی، ما محرومش کنی، علی وجه الله گفته، اون وقت قیامت یه همچه صورتی پیدا کنی که وجهمون، که اون که گفت علی وجه الله رد کردیم، وجه امام رد بشه، دیگه قیامت وجهی نداشته باشیم، صورت نه پوست و نه گوش و نه استخوان. به این وضع فرمود کسی که رد کند، کسی که گفت علی وجه الله، قیامت اینجور میاد محشر. از خدا میخواهیم توفیق الهی. حالا بحثمون و بحثی بود که ما دیروز شروع کردیم روز قبل. عرضمان این بود که ما ادله کسانی که درباره عرض کنم که وجه و کفین، کسی که درباره وجه و کفین عرض کنم که میگه وجه و کفین رو محروم نکنید، به وجه کسی که وجه و کفین عرض کنم که بر گفتن که بله 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 وجه و کفین رو گفتیم جایز است که شما چی می‌فرمایید؟ بله بله، حالا گفتیم که وجه و کفین میتوند باز باشد، نپوشاند. این رو دلیل اون کسانی که میگن جایز است نگاه کردن به وجه و کفین، اون کسانی که میگن جایز نیست مطلقا دلیلشون چیست؟ اونی که تفصیل میگه دفعه اول نگاه خوبه، دفعه دوم جایز نیست. دلیل بحث ما این بود که ادله رو بگیم، دلیل کسی که میگه جایز نیست. گفتیم اول دلیل اونهایی که میگن نگاه به وجه و کفن جایز نیست دلیلش چیست؟ که گفتیم همون آیه قرآن که قل بالمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بحث ما در این بود، منتها بعضی از دوستان یه شبهه و ایرادی سوالی پیش آوردن که کلاممون از اون چیزی که مقصود بود رد شد، منحرف شد. ما می‌خواستیم ادله رو بگیم، دلیل کسی که میگه نظر به وجه و کفن جایز نیست. خب اینجا قرآن رو خوندیم، یه بعضی دوستان یه ایرادی به اون آیه که قل للمؤمنین یغضوا، ایرادش کجاست؟ از اون عبارتی که یعنی از اون مقصدی که هدف اون بود منحرف شدیم. هدف ما این بود که اول اقوالی که در اینجا هست دلیلشو بگیم، دلیل اونی که میگه نظر به وجه و کفن جایز نیست، حرام است. دلیل اونی که میگه نظر به وجه و کفن جایز است دلیلش چیست؟ اونی که تفصیل میگه ادله رو بخوانی، در بین ادله ببینیم کدام قوی تر و به نظر میاد میتونیم او رو تأیید کنیم، وقت نظر بدیم. هدف ما این بود، ولی وسط کار که بعضی دوستان ایرادی آوردن منحرف شدیم. بنابراین حالا در آینده از روز بعد اون هدف رو باز دنبال میکنیم، دلیل کسانی که میگن نظر به وجه و کفن جایز، دلایلش رو میگیم، نه ایراد بهش بگیریم، ببینیم چه دلیلی دارد، دلیل او رو نقل میکنیم. حالا ایراد داریم بعد باید بگیم. دلیل اونایی که میگن نظر به وجه و کفن جایز، ادلهشون چیست؟ دلیلشون رو نقل میکنیم. اونی که تفصیل میگه دلیل، بعد ادله رو بررسی میکنیم، ببینیم بین ادله دلیل اونی که میگه نظر جایز نیست مقدمه یا دلیل اونی که میگه جایز هست. این رو انشاءالله بنابراین به این نحو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.